با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در آیات 1 الی 5 دیدیم که اشعیا برای ملاقات با خدا به معبد رفته و در آنجا جلال و شکوه خداوند را مشاهده کرد. وقتی او فرشتگان خدا را دید که در اطراف تخت او سرود خوانده و می گفتند مقدس مقدس است خداوند قادر متعال، تمام زمین از جلال او پر است. و آنگاه که اشعیا درک نمود که خدا سلطنت می کند، در حضور خدا فروتن شده و گفت وای بر من که هلاک شدم، زیرا من که مردی ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب زندگی می کنم، خداوند پادشاه قادر متعال را دیدم. این یک تجربه عظیم و دگرگون کننده برای اشعیا بود. اکنون به ادامه رویای باشکوه اشعیا توجه بفرمایید. در اشعیا فصل 6 آیه 6 می‌خوانیم: سپس یکی از فرشتگان به طرف قربانگاه پرواز کرد و با انبری که در دست داشت زغالی افروخته برداشت. این زغال افروخته از قربانگاه سوختنی برداشته شد، یعنی از جایی که به موضوع گناه رسیدگی شده و داوری می‌شود. در فصل بعد پیشگویی درباره تولد مسیح را خواهیم دید. اما جسم گرفتن مسیح نیست که ما را نجات می دهد، بلکه مرگ او بر روی صلیب است که باعث نجات ما می شود. به همین دلیل اشعیا به زغال برافروخته از قربانگاه سوختنی نیاز دارد که نماینده و سمبولی از مرگ مسیح می باشد. این زغال برافروخته خون پاک کننده مسیح را نمایندگی می کند که به پاک نمودن تمام گناهان ما ادامه می دهد. در اشعیا فصل 6 آیه 7 می خوانیم و آن را روی دهانم گذاشت و گفت حال دیگر گناهکار نیستی. این زغال افروخته لبهایت را لمس کرده و تمام گناهانت بخشیده شده است. اشعیا مردی ناپاک لب است و شرایط پاک شدن اعتراف کردن می باشد. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 چنین نوشته شده است: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. من معتقدم که درستر خواهد بود اگر بگوییم که این زغال برافروخته خداوند عیسی مسیح را نمایندگی می کند. او همان کسی است که بلند مرتبه و باشکوه بوده و بر تخت سلطنت نشسته است. او همان است که به بالای صلیب رفت تا با مرگش ما را از گناه و مرگ ابدی نجات دهد. کاملا ضروری است که بالا برده شود، زیرا او همان است که از آسمان به زمین آمد و یکی از ما انسانها شد، تا همانطوری که در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29 میگوید به انجام رسد. نگاه کنید، این همان بره است که خدا فرستاد تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود. و در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 14 الی 17 چنین نوشته شده است: همان گونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرقی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. بنابراین لب‌های این مرد ناپاک لب یعنی اشعیا بایستی پاک می شدند. به نظر من این عمل قرار گرفتن زغال افروخته بر روی لب‌های او فقط سمبولی بیرونی و نمایشی بود از آنچه در درون انسان اتفاق می افتد. هرچه در درون قلب است بیرون آمده و توسط لب‌ها گفته می شود و وقتی لب‌ها پاک شده اند به این معنا است که درون و قلب انسان نیز پاک گشته است. عیسی مسیح توسط مرگش تمام وجود انسان را پاک می کند. مردی نیز در عهد جدید بود که هلاک شده و ناپاک بود. این مرد پولس نام داشت که در رومیان فصل 7 آیه 24 چنین فریاد می کشد: وای که در چه تنگنای وحشتناکی گرفتار شدم، چه کسی می تواند مرا از چنگ این طبیعت مرگ بار آزاد کند؟ وقتی پولس این سخنان را گفت یک گناهکار گم شده نبود، بلکه ایمانداری با خدا بود، در حالی که این درس را از خدا می آموخت که نیاز دارد در روح القدس قدم بردارد، چون نمی توانست با قدرت خودش برای خدا زندگی کند. زندگی کردن برای خدا فقط می تواند توسط فیض و لطف خداوند امکان پذیر شده و به طور واقعی به انجام رسد. کار و مسئولیت انسان این است که گناهکاری خود و ناتوانایی خود برای خوشنود ساختن خدا را اعتراف کند. بنابراین نیاز داریم که کار پرفیض و نجات بخش عیسی مسیح را هر بار در زندگیمان به یاد آورده و بر اساس آن زندگی کنیم و به او اجازه دهیم تا ما را پاک ساخته و تغییر دهد. خداوند عیسی مسیح ما را آزاد ساخته و برای ما شفاعت می کند. بعد از اینکه لب‌های اشعیا پاک شدند اتفاقی می افتد. در اشعیا فصل 6 آیه 8 می خوانیم: آنگاه شنیدم که خداوند می‌فرمود چه کسی را بفرستم تا پیغام ما را به این قوم برساند. گفتم خداوند من حاضرم بروم، مرا بفرست. جالب است که تا این لحظه اشعیا هرگز دعوت خدا را نشنیده بود. فکر می‌کنم بسیاری از مسیحیان هرگز این احساس را نکردند که فرا خوانده و دعوت شده اند برای خدا کاری انجام دهند، چون آنها هرگز تقدیس و پاک نشدند. آنان به عنوان مسیحیان این نیاز بزرگ را ندیدند. خدا نمی خواهد از یک ظرف آلوده و کثیف استفاده کند. می توانم به شما در این مورد اطمینان دهم. این موضوع حقیقت دارد که خدا به کلامش برکت می دهد حتی از طریق کسانی که با گناه بازی می کنند. اما در زمان معین خدا ایشان را به شدت مجازات خواهد کرد. در اینجا نمیخواهم مثالها و نامهایی را عنوان کنم، ولی تا کنون با خادمینی آشنا شدم که برای مدتی از برکات و رحمات خدا استفاده کرده و خوشحال بودند. آنگاه به گناه دچار شده و مدت کوتاهی پس از آن داوری خدا در زندگی ایشان نمایان گشت. خدا گناه را بدون تب ایز داوری و مجازات می کند. اشعیا دعوت خدا را شنید: چه کسی را بفرستم تا پیغام ما را به این قوم برساند؟ لازم نیست توجه شما را به این نکته جلب کنم که در این جمله هم حالت مفرد و هم حالت جمع را مشاهده می کنید و به اعتقاد من در اینجا به طور آشکار به تثلیث اشاره شده است، یعنی خدای یگانه‌ای که در سه شخصیت پدر، پسر و روح القدس خود را به انسان آشکار کرده و با او ارتباط برقرار می کند. پاسخ اشعیا چنین بود: خداوندا من حاضرم بروم، مرا بفرست. اشعیا برای اولین بار دعوت خدا را شنید و به آن پاسخ مثبت داد، همانطوری که یک فرد پاک شده چنین عمل خواهد کرد. هر که پاک و مقدس شده باشد به دعوت خدا پاسخ مثبت می‌دهد. امروز افراد زیادی در کلیساها هستند که درخواست میکنند تا کاری برای خداوند انجام دهند، ولی ایشان بایستی ابتدا پاک شده و ارتباط درستی را با خداوند برقرار کرده و توسط او تقدیس شوند. لبهای ایشان بایستی با زغال برافروخته لمس شود، یعنی ایشان باید به حضور خداوند عیسی مسیح رفته و با ایمان به او به گناهان خیش اعتراف کنند. آنان نیاز دارند به گناهانشان در زندگی خود اعتراف کنند، چون تا زمانی که این کار را انجام ندهند خدمت ایشان خسته کننده و بی حاصل خواهد بود. فقط یک خادم توبه کار می تواند برای خداوند ثمرات فراوان بیاورد. اکنون به مأموریت اشعیا توجه بفرمایید. در اشعیا فصل 6 آیه 9 می خوانیم: فرمود برو و به قوم من این پیغام را بده، هرچه بیشتر بشنوید کمتر خواهید فهمید و هرقدر بیشتر ببینید کمتر درک خواهید کرد. پیامی که به اشعیا گفته می شود تا اعلام کند بسیار عجیب است. در اینجا البته منظور از مردم قوم اسرائیل می باشند. اشعیا فصل 6 آیه 10 ادامه می دهد: سپس افسود دل این قوم را سخت ساز، گوشهایشان را سنگین کن و چشمانشان را ببند، مبادا ببینند و بشنوند و بفهمند و به سوی من بازگشت کرده شفا یابند. در نگاه اول به نظر می رسد که پیامبر به نزد افرادی که کور، کر و سخت دل هستند فرستاده شده است، ولی فکر کنم می توانم با اطمینان بگویم که خدا هرگز دلهایی را که نرم می باشند سخت نخواهد کرد. خدا فقط سختی درون را نمایان و آشکار می سازد. او قلب ها را سخت نمی سازد، بلکه واقعیت قلب هر فرد را نمایان می کند. او چشمان دل کسانی را که می خواهند ببینند کور نمی سازد، اما بدون دخالت و هدایت او آنها هرگز نخواهند دید. هیچ چیزی جز کفر و حماقت انسانها نیست وقتی میگویند که خدا دلها را سخت و کور میسازد. کار اشعیا این بود که پیام نور را به میان مردم ببرد. نور و روشنایی فقط کوری مردم را آشکار میکند. در تاریکی مردم نمیدانند که کور هستند یا نه. در انجیل متا فصل 13 آیه 12 الی 15 کلام خداوندمان را میشنویم که میگوید: به کسی که دارد باز هم داده میشود تا آنچه دارد زیاد شود، ولی از کسی که چیزی ندارد آن مقدار کمی هم که دارد گرفته میشود. به همین دلیل است که من این حکایت ها را میگویم تا مردم بشنوند و ببینند ولی نفهمند. در کتاب اشعیای نبی درباره این مردم پیشگویی شده که ایشان میشنوند ولی نمیفهمند، نگاه میکنند ولی نمیبینند، زیرا فکر ایشان از کار افتاده، گوشهایشان سنگین شده و چشمانشان بسته شده است، وگرنه میدیدند و میشنیدند و میفهمیدند و به سوی خدا باز میگشتند تا خدا آنان را شفا بخشد. اجازه دهید مثالی در اینجا بزنم. وقتی پسر بچه‌ای بودم مدتی در یک مزرعه زندگی می‌کردم. به یاد دارم که بعضی اوقات همراه پدرم صبح زود وقتی هنوز هوا تاریک بود به طویله می‌رفتیم. پدرم چراغی را به دست می‌گرفت و همین که وارد طویله می‌شدیم دو چیز اتفاق می‌افتاد. موش‌ها را می‌دیدیم که به سرعت به اطراف فرار می‌کردند و صدای آنها را می‌شنیدیم که در میان کاه‌ها و چوب‌ها خود را پنهان می‌کردند. همچنین صدای پرندگانی را می‌شنیدیم که در طویله لانه کرده و آواز می‌خواندند. روشنایی و درخشش نور باعث می‌شد یکی فرار کند و دیگری آواز بخواند. اما سوال اینجاست: آیا نور موش را موش ساخت؟ نه، قبل از آمدن نور و روشنایی موش موش بود. نور فقط آشکار کرد که موشی در آنجا وجود دارد. وقتی خداوند عیسی مسیح به این دنیا آمد نور جهان بود. در حضور او دو چیز اتفاق می افتد. او باعث می شد که پرندگان آواز بخوانند و موشها فرار کنند. وقتی نور خدا می درخشد، عکس العمل مردم نیز به همین صورت است. اکنون اجازه دهید مسئله دیگری در این رابطه بزنم. سالها پیش در یک معدن زغال سنگ انفجار بزرگی شد. چندین کارگر در زیر آوار ماندند و گروهی از امدادگران برای نجات آنان شروع به حفر معدن و باز کردن راهی برای خروج بازماندگان انفجار شدند. وقتی توانستند محل تعدادی از کارگران را پیدا کنند، اولین کاری که کردند چراغی را به داخل آن معدن تاریک فرستادند. بعد از اینکه آن محل روشن شد، یکی از کارگران با صدای بلند فریاد زد: چرا کسی چراغ را روشن نمی کند؟ دیگر کارگران با شگفتی به اون نگاه کرده و ناگهان متوجه شدند که انفجار باعث کور شدن او شده بود. اما در آن تاریکی باید نوری وجود می داشت تا آشکار شود که او کور شده است. بنابراین وقتی نور خداوند عیسی مسیح می تابد، به همین صورت معلوم می شود که چه کسانی کور و نابینا هستند. خدا هیچ کس را کور نمی کند و او قلب هیچ کس را سخت نمی سازد. وقتی نور می درخشد، آشکار می شود که یک فرد چگونه است و منظور اشعیا در اینجا همین است. این دقیقا علتی است که چرا خداوند عیسی مسیح از این متن نقل قول نمود. او همان نوری است که به این دنیا آمد تا حقیقت را روشن و آشکار نماید. پولس رسول در نامه دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 الی 16 نوشت: اما خدا را شکر، چون همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم می سازد و هر جا می رویم ما را به کار می برد تا مسیح را به مردم معرفی کنیم و پیام انجیل را همچون عطری خوشبو در همه جا بیفشانیم. و از آنجا که مسیح در زندگی ما حضور دارد، ما برای خدا عطری خوشبو هستیم، عطری که بوی آن به مشام همه میرسد، چه گناهکار و چه نجات یافته. برای آنانی که در راه گناه قدم برمی‌دارند و به سوی هلاکت می‌روند، ما بوی هراس‌انگیز محکومیت و مرگ هستیم. اما برای آنانی که در طریق نجات گام برمی‌دارند، عطری هستیم که به همه چیز تراوت و زندگی تازه می‌بخشد. اما چه کسی قابلیت و توانایی آن را دارد که به این صورت انجیل را موعظه کند؟ اغلب در مراسم کلیسایی که مردم را دعوت به پذیرش عیسی مسیح می‌کنیم، این جمله را می‌گوییم: در صورتی که به عنوان یک فرد گم شده و گناهکار به این کلیسا آمدید و به عنوان یک فرد گم شده و گناهکار اینجا را ترک می کنید، چون عیسی مسیح را رد کرده اید، من دیگر دوست شما نیستم، چون شما نمی توانید اکنون به حضور خدا بروید و بگویید که هرگز درباره انجیل و پیام نجات بخش عیسی مسیح چیزی نشنیده اید. توجه می کنید؟ نور انجیل آشکار کرد که آنها کور بودند و عیسی مسیح را رد کردند. او آنان را کور نساخت، بلکه فقط کوری آنها را آشکار نمود. ما همراه با پولس می توانیم با افتخار بگوییم: خدا را شکر، چون همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم می سازد. افرادی وجود دارند که افتخار می کنند که تا کنون چند نفری را نجات دادند. ولی افتخار ما در این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا این است که می توانیم در پیروزی خداوند عیسی مسیح در قلب‌های میلیون‌ها انسانی سهیم باشیم که کلام خدا و پیام آزاد کننده و نجات بخش عیسی مسیح را شنیدند و می شنوند. کار ما کاشتن و پخش کلام خدا است. کار روح خدا این است که قلب کسانی که آن را می شنوند لمس کند و با آنان سخن گفته و زندگی آنان را تغییر دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب اشعیا به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 7 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 7. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پیشگویی تولد امانوئیل از دختر باکره و حمله آشوریان به سرزمین یهودا. آیه اول و دوم این فصل درباره جنگ داخلی بین حکومت جنوبی یهودا و حکومت شمالی یعنی اسرائیل صحبت می کند، در حالی که اسرائیل با حکومت آشور متحد شده و در نتیجه باعث ایجاد ترس و وحشت در بین اهالی سرزمین یهودا می گردد. آیات 3 الی 9 در مورد ملاقاتی میان آهاز پادشاه یهودا و اشعیا و پسرش شاریاشوب در انتهای قنات حوض بالایی گزارش می دهند که در این آیات سخنان تقویت کنندهی از سوی خداوند بیان می شود. در آیات 10 الی 16 درباره علامت تولد فرزندی از دختر باکره‌ای از خاندان داوود صحبت می شود وقتی آهاز رد کرد که علامتی را درخواست کند. آیات 17 الی 25 در مورد حمله آینده به سرزمین یهودا توسط حکومت آشور سخن می گوید که به عنوان پیشگویی داوری خدا می باشد. در اشعیا فصل 7 آیه 1 می‌خوانیم: در زمانی که آهاز پسر یوتام و نوه عوزیا بر یهودا سلطنت می‌کردند، رسیم پادشاه سوریه و فقع پسر رملیا پادشاه اسرائیل به اورشلیم حمله کردند ولی نتوانستند آن را تصرف کنند. در کتاب دوم پادشاهان فصل 16 آیه 2 چنین نوشته شده است: آهاز در سن 20 سالگی بر تخت سلطنت نشست و 16 سال در اورشلیم سلطنت نمود. او مانند جدش داوود مطابق میل خداوند رفتار ننمود. نبوت فصل 7 به دنبال دعوت و مأموریت اشعیا در فصل 6 می باشد که پس از مرگ عوزیای پادشاه انجام گرفت. یوتام پسر عوزیا بر تخت پادشاهی در سرزمین یهودا نشست و به مدت 16 سال فرمان روایی کرد. در کتاب دوم پادشاهان فصل 15 آیه 32 الی 34 به ما گفته می شود: در دومین سال سلطنت فقه پادشاه اسرائیل، یوتام پسر عوزیا پادشاه یهودا شد. یوتام در سن 25 سالگی بر تخت سلطنت نشست و 16 سال در اورشلیم سلطنت نمود. مادرش یروشانام داشت و دختر صادوق بود. او مانند پدرش عوزیا آنچه در نظر خداوند پسندیده بود انجام داد. پس یوتام پادشاه خوبی مانند پدرش عوزیا بود. آهاز پسر یوتام می باشد که پس از او بر تخت سلطنت نشست، ولی آهاز پادشاه شروری بود و بر طبق میل خداوند رفتار نمی کرد. در برنامه آینده به اتفاقاتی که در زمان سلطنت آهاز افتاد توجه کرده و پیشگویی مهمی را که اشعیا در این زمان در ارتباط با خداوند عیسی مسیح نمود بررسی خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.